بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
معتقدم بر این که خبرگاه حجت نیست، با سه گروه از ادله استدلال کردهاند. دلیل اولشون آیات بود که در آنجا کلمه زن وارد شده بود و ما جواب دادیم که مراد از زن در آنجا توهمات و به اصطلاح تخمینات ارتباطی به قبر سقل که اطمینان آوره است نیست. اما آیه ولا تقف ما لیس لك به علم، از کرد مراد از علم حجت است. حتی در لا تنقدر یقین به شک مراد حجت است و خبر سقل حجت عقلایی است. نمیتوان خبر سقه را با غیر علم یکسان گرفت. غیر علم یعنی چیزی که انسان هیچ مدرکی برای اون نداشته باشد از نظر عقلا. گروه دومی که استدلال کرده بودن روایات بود. روایات هم علا طوائف ثلاث او طوائف اربع، همه طوائف را خواندیم، خلاصه گیری کردیم که مجموع طوائف این است که خبر مخالف کتاب نباشد. این چهار طائفه را برگردوندیم به طائفه واحده، اون این است که مخالف کتاب نباشد. طائفه اول که می گفت به غیر علم فتوا ندهید، به علم اکتفا کنید و به غیر علم نروید، عرض کرد مخالف از موضوع. سه طائفه دیگر را برگردوندیم به یک طائفه خاص و اون اینی که خبر باید مخالف کتاب الله نباشد.
چه روایتی که می گفت هم موافق باشد و هم مخالف نباشد، قید موافقت را زدیم، خلاصه کردیم در مخالفت. و حق این است که این مضمون متضافر مستفیض. واقعا ائمه ما فرمودن خبری را بگیرید که مخالف کتاب الله نباشد. تا اینجا دیروز رسیدیم. حالا مطلب جدید. این روایات دو محمل دارد. این دو روایات را می توان دو جور تفسیر کرد. دو نوع محمل دارد. المحمل الاول، بگیم این روایات ناظر است به روایاتی که تباین کلی با قرآن دارد و غالبا هم مربوط است به عقاید و معارف. دو تا قید را زدیم، هم با قرآن تباین کلی دارد و هم مربوط است به معارف و عقاید، ارتباطی به احکام شرعیه ندارد. توضیح ذلک، از زمان آقا امیر مؤمنان مسئله غلو شروع شد. آمدن کسانی که در حق ائمه اهل بیت غلو می کردن، یعنی اون چرا که خدا به اینها لطف کرده بالاتر از اون معرفی می کردن. گاهی رازقیت، گاهی خالقیت، گاهی ربوبیت و همچنین این مسائل. از زمان امیر مؤمنان غلو در حق ائمه آغاز شد و در عصر امام صادق و امام باقر به حد بالا رسید. حتی افرادی پیدا شدند به نام خطابیه که نه روزه می گرفتن و نه نماز، فقط کارشون غلو در حق ائمه اهل بیت بود، خطابیه. بعدها هم گروهی پیدا شدن به نام نصیریه، اینها می آمدن در حق ائمه اهل بیت احادیثی را می گفتن که مقام اینها را از بشریت به ربوبیت می رسان. و کسانی که جعالان این خبر بودن دو گروه بودن، یا دشمنان آگاه بودن و یا دوستان نادان. دشمنان دانا و آگاه با این اخباری که دلالت بر غلو می کند از لسان امام باقر و صادق نقل می کردن تا اینها را از نظر مردم بیندازن، اسقاط کنن موقعیت اینها را، بگن جعفر ابن محمد چنین گفته، محمد ابن علی الباقر چنین گفته. هدف این بود که اینها را از انظار مردم اسقاط کنن. گروه دیگر هم بودن نه، با جعل این خبر نون می‌خوردن، استیکال بود، می‌آمدن اخباری را جعل می‌کردن، نسبت به بوسطای شیعه نقل می‌کردن، اونها هم روی علاقه مبلغی به اینها می‌دادن. غالبا قلات یکی از این دو فرقه هستن، یا دشمنان دانا هستن برای اسقاط عن اعین الناس، و یا این که نه در قلوب این عوام الناس جای پیدا کنن و از این راه به نوایی برسن. استیکال همینه. در روایت دارد من استأکل به علمهی فقط افتقر. در اونجا روایتی هست، مردی رفته پیش شریک، شریک یکی از فقهای معاصر با امام صادق و کاظمه، میگه من به شریک گفتم که امام صادق ضعیف الحدیثه، چون احادیث غلو را دیده میگه ضعیف الحدیث. شریک گفت نه بابا، امام صادق رجلون صالحون عالمون عابدون. گروهی وارد می شوند، حدیث را از او می شنوند، وقتی که از در خانه آمدن بیرون ضد اون را به مردم می کند. او به قسم دوم اشاره می کند، تا از این طریق از شیعیان ضعیف علاقه من مبلغی را بگیرند. و حال اینکه دو قسمه، ولو در اون روایتی که مجلسی نقل کرده این بخش دوم هست، نه، بودن کسانی که برای اینکه اهل بیت را در انظار عموم مسلمین کوچک کنند و به اصطلاح افراد غیر وارد معرفی کنند، جعل خبر هم اونها میکردن. این روایاتی که میفرماید ایها الناس خبر را با قرآن تطبیق بدید مخالف قرآن نباشد، مربوط به این گروه روایات غلات، اون هم در مورد معارف، غالبا در حق منازل و مناسب ائمه اهل بیت. و خوشبختانه مؤلفین کتب اربعه و غیر اربعه احادیث ما را غربال کرده اند. این نوع احادیث کم است، من نمیگم نیست، کم است. محمدون ثلاثه و قبل از محمدون ثلاثه اینها آمده اند، مقیاس را کتاب الله قرار داده اند. روایات ما از خطابیه و غیر خطابیه عرض کنم منقح شده، البته نه اون تنقیح کاملی که اصلا چنین خبری پیدا نشود. این محملش، این چه ارتباطی دارد به قول ثقه؟ اون هم در احکام شرعی. البته حتی در احکام شرعی هم اگر خبری باشد با قرآن منافی تباین کلی داشته باشد، اون را هم ما قبول نمی کنیم. ولی چنین خبری اصلا در کتب اربعه ما نیست. پس المحمل الاول حمل هذه الروایات علل تباین کلی، اون هم در مورد معارف، اون هم مناسب ائمه، مناسب نبی، غالبا مربوط به همین هاست. ولذا امام صادق می فرماید الغلاتو شر الناس، شرش همینه، یا میخواستن ائمه را از چشم بیندازن، یا اینکه میخواستن از این طریق نان بخورن، و بیشتر همان دومی ها بودن، خطابیه و غیر خطابیه. ولذا امام صادق نه لعنی میکند خطابیه را و این جمعیت ها را. روایتی از امام هشتم هست در باره غلات، اگر کتاب مرحوم مدرسی را در بهار مطالعه کنی روایت جالبی است. این محمل اول. پس المحمل الاول حمل هذه الروایات على التباين الكلي في مورد المعارف والعقائد والمناصب همین هاست، و غالبا دست غلاتن، یا غلات دشمن و یا غلات نادان. اصانی بگیم نه بابا، اصلا این روایات ناظر به خبر واحد مجرد نیست. این روایات ناظر به خبر واحد مجرد نیست، ناظر به خبر واحدی است که معارض داشته باشد. خبری که معارض دارد میگد اون را با قرآن تطبیق بدید، معارض را اونی که خلاف قرآن رها کنید. دلیل بر این حمل چیست؟ دلیل بر این حمل این است، روایاتی که در باب تعادل و ترجیح دارد، روایاتی که در باب تعادل و ترجیح می‌آید، با روایاتی که خوندیم هم لسانن، لسانشون یکیه. اگر شما عرض کردم خدمتتون که من غفلت کردم وسائل را بیارم، اگر وسائل جلد 18 هم همین بابی که هست بیارید، من یکی دو روایت را براتون میخونم. وسائلی در اینجا هست، وسائل جلد 18 هم چاپ تهران یا چاپ آل البیت. اگر وسائلی هست عرض کردم آیون وسائل را بیارید. روایاتی که در باب متعارضین هست لسانش یکیه. روایت 29 از همین باب را ببینید، روایت 48 را ببینید. میگد یبن رسول الله جاء از طرف شما خبران مختلفان، چه کنیم؟ میفرماید اعرضوهما علی کتاب الله، اعرضوهما علی کتاب الله، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردو. لسان روایاتی که در خبرین متعارضین آمده لسانش با این روایات هشتایی که ما خوندیم یکیه. پس این روایاتی که میگد خبری حجت است که مخالف قرآن نباشد، خبر مجرد را نمیگه، بلکه خبر مبتلا به معارض میگه. من غیر فرقین، اگر دنبالش گفتی من غیر فرقین، من غیر فرق که مخالفت تباین کلی باشد یا عموم خصوص مطلق. فرض کنیم که یه روایتی داریم 100% با قرآن موافقه، با عموم قرآن. یه روایت داریم مخالف عموم قرآنه. اگر تنها بود تخصیص میزدیم، اما چون مبتلا به معارضه تخصیص نمیزنیم. اگر این مخصص تنها بود قرآن را تخصیص میزد، اما وقتی که مبتلا به معارض شد اون خبری را میگیریم که موافق عموم قرآنه، اما خبری که مخالف عموم قرآنه اون را حذف میکنیم. در حالی که اگر مجرد بود ما همان خبر مجرد را میگرفتیم، اما وقتی مبتلا به معارض شد الخبر الموافق لعموم القرآن مقدمان على الخبر المخالف لعموم القرآن. این دوتا محمل فرق کرد. المحمل الاول تحمل هذه الروايات على التباين الكلي في مجال العقائد والمناسب والعرض کنم خدمتون که محامل دیگر. اما فرق دوم، محمل دوم، نه، این عام است، هم میگیرد تباین، هم میگیرد اخص، اما در صورتی که مبتلا به معارض باشد. دلیل ما بر این محمل چه شد؟ وحدت اللسان، وحدت السیاق. روایاتی که در این باب خواندیم با روایاتی که انشاءالله در تعادل ترجیح میگاد لسانش یکی همین بود. میفرمود اعرضوهما علی کتاب الله ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. کمل کلام فی ادلت نافی، ادله نافی را تمام کردیم، هم از نظر کتاب هم از نظر سنت. نعم بقیه دلیلهم الثالث التمسک بالاجماع. دلیل سومی که آورده ان اجماع. مدعی اجماع هم جناب مرتضی است در کتاب الذریعه. الذریعه دو بار چاپ شده، یک بار در تهران، یک بار هم در مؤسسه امام صادق با مقدمه حقیر. اگر کسی ذریعه را مطالعه کند میفهمد که سید پرچم مخالفت با خبر واحد را بر دست گرفته. میگه خبر واحد لا یفید علما ولا عملا، و میگه حتی شعار شیعه هست. همینطوری که نفی قیاس شعار شیعه هست، هاکذا عدم حجیت خبر واحد هم شعار شیعه هست. شیعه را کسی بخواد بشناسد کیه؟ من لا یعمل بالقیاس، من لا یعمل بالاستحسان، من لا یعمل بخبر الواحد. بر پیشانی هر شیعه این مثلث نوشته شده، لا یعمل بالقیاس، لا یعمل بالاستحسان و لا یعمل بخبر الواحد. البته در ذریعه این را توضیح بیشتری داده. ما دو جواب عرض میکنیم. اولا میگیم ادعای اجماع مرتضی مخالف است با ادعای اجماع شیخ طوسی، و هر دو هم معاصرند، شاگرد و استادند. شیخ کتابی دارد به نام عدت الاصول، در اونجا میگد خبر واحد حجت است. چرا؟ عبارتی را که معالم نقل کرده در عده است، میگد اصلا سیره علمای ما بر این جاری بوده که بر خبر واحد عمل میکردند و اگر عالمی فتوا میداد میگفتن آشمن بذار دلیل این فتوا چیه؟ میرفت از کتب حدیثی روایت را استخراج میکرد، روایت را استخراج میکرد، میگفت دلیل ما بر فتوا این روایت است که در فلان کتاب یا در فلان اصل. فرق کتاب اصل چیه؟ فرق کتاب اصل چیه؟ کتاب داریم و اصل داریم. کتاب اون است که از کتاب دیگر گرفته، اصل چیزی است که از کتابی گرفته نشده، یا از خود معصوم شنیده و یا از کسی شنیده است که از معصوم شنیده است. و لذا الاصول امهات للکتب، کتب از اصول گرفته شده اما اصول از کتابی اخذ نشده. میگن اربع مئت اصلن، 400 تا ما اصل داریم، یعنی کتاب هایی که مبنایش بر شنیدن از امام یا از کسی که از امام شنیده اما از کتاب نقل نشده. شیخ میفرماید اگر مردی فتوا میداد مچش را میگرفتن که دلیل شما بر این فتوا چیه؟ میرفت یا از یک کتابی خبر را نقل میکرد و یا اصلا من الاصول. اگر خبر واحد حجت نبود این احتجاج بی‌معنا بود. احتجاج همیشه با کتب و همیشه با اصول بوده. اگر خبر واحد حجت نبود این رسم بی‌معنی بود. خب البته همیشه فقها با هم بحث و جدلی داشتن و همیشه این نزاع بوده، مدرک یا کتاب بوده و یا اصل، و این کتب و اصول نه متواتر بوده و نه مستفیض. پس اگر حرف مرتضی درست باشد حرف شیخ هم که مخالفشه. البته این جواب جواب چکشیه، به جهت اینکه مرحوم مرتضی هم ادعای اجماع کرده، شیخ هم ادعای اجماع بر خلاف کرده، این دوتا اجماع متعارضه. فاذا تعارضا تساقطا. این جواب جواب چکشیست، دل را قانع نمی کند. بالاخره سید هم مرد بزرگواریست، شیخ هم مرد بزرگواریست. این دو جواب، این جواب جواب تعارضه. عمده جواب دومه. هل فیکم من یشیر الی جواب ثانی؟ عرض کنم احسن. اون این است که شیعه در زمان مرتضی در بغداد رشد کرده بود، می آمدن سراغ مرتضی و امثال مرتضی و مفید. چرا به روایات ما شما عمل نمی کنید؟ چرا به اخبار بخاری عمل نمی کنید؟ به اخبار مسلم عمل نمی کنید؟ مگر خبر واحد حجت نیست چرا عمل نمی کنید؟ اینها گرفتار روایات مخالفین بودن که روایاتشون با روایات ما در تعارض بود. برای اینکه اینها را جواب کنن، جواب سیاسی بدهن، گفتن ما به خبر واحد عمل نمی کنیم. اینها خبر واحد از خودشون را خلاص می کردن. در واقع این نوع فتواها فتواهای سیاسی بود برای حفظ کیان شیعه. خب خیلی روایات هست، مثلا لا وصیت لوارث، اهل سنت فتواشون همینه، لا وصیت لوارث، کسی اگر به وارث وصیت کند عرض کنم کافی نیست، باطله. این از ضروریات فقه ما هست که وصیت به وارث مانعی ندارد. این را چه رقم جواب بگن لا وصیت لوارث؟ جوابش این است که بگن این خبر واحد است، ما به خبر واحد عمل نمی کنیم. بر پیشانه ما سه مطلب نوشته، بگید: یک، لا نعمل بالقیاس، دو، لا نعمل بالاستحسان، سه، لا نعمل به خبر الواحد. این ناظر به اخبار مخالفینه. بله، عرض کردم نه، در راجع به اخبار خودمان نبوده، راجع به اخبار اونها. الان خیال میکنید که زندگی اون زمان مثل حالا نبوده. در اون زمان اختلاط بین زندگانی علماء شیعه و سنی بوده، در یه خانه، در جوار هم، در یه محله، در یه مدرسه. اینها در مقابل روایات اونها باید عذری داشته باشن، عذرشون همین اصل اصولی بود. یا جواب اول بگیم مرتضی اشتباه کرده، حق با مرحوم شیخ، اون جواب اوله. یا جواب دوم بگیم این روایات ناظر به اخبار مخالفینه. من یک کلمه دیگر از آقای بروجردی نقل کنم. مرحوم آقای بروجردی می‌فرمود که این اجماعاتی که شیخ در خلاف دارد اجماعاتی است برای اسکات طرف مخالف. شیخ در خلاف خیلی از جاها میگد للخبر والاجماع، هم اجماع میگد هم خبر، و حال اینکه مسئله اجماعی نیست، میگد این کلمه اجماع را گفته اسکات طرف مخالف کند، که آقا این مسئله پیش ما اجماعیه و شما هم میگید اجماع حجت است، دیگه حق اعتراض به ما نداری. آوردن اجماع در خلاف اجماعات واقعی نیست، یک نوع نامگذاری بر فتواهاست تا برای اسکات طرف مخالف. وقتی اجماعی شد دیگه حق اعتراض نیست. مرحوم بروجردی اعلی الله مقامه در بحث حجیت اجماع بگو نوع اجماعات شیخ در کتاب خلاف جنبه اسکاتی طرف دارد و الا اجماع واقعی نیست. الهنا تم، بفرمایید، الهنا تم ادلت النافی الکتاب. جوابش گفته شد. الروایات دوتا محمل برش ذکر کردیم. الاجماع دو معنا داشت، یا گفتیم معارضه، سید اشتباه کرده، مرحوم شیخ سیره عملی نقل میکند، یا بگیم این راوی این اجماع ناظر به روایات مخالفینه برای اسکات طرف، کما اینکه اجماعات شیخ هم در خلاف برای همینه. سه تا ضربه در بزن. بعد ابن ادریس عرض کردم خدمتتون که نه، آن به این شیوه نیست، آن فتوای خودشه. سه تا ضربه در بزنید، سه تا ضربه در، سه تا ضربه در زدی. ادله القائل بالحجیه، ادله کسانی را میخونیم که قائل به حجیت خبر واحدن. فصلی تمام شد، فصل جدید. القائلین به عدل قائلین به حجیت خبر واحد هم سه جور استدلال کردن من کتاب و سنت و اجماع. اینن همین طوری که اون طرف سه دلیل داشت، این طرف هم همان سه دلیل را دارد. بله، قایت ما فی الباب عقل را هم اینها اضافه کردن. عقل همان یا انسداد صغیر است یا انسداد کبیر، ولی مهم همین ستای اولی کتاب و سنت و اجماع. عقلم که عرض میکنیم یا انسداد صغیر است یا انسداد کبیر، یا انسداد در کتب اربعه هست یا بالاتر. اما کتاب فقد استدلوا بآیات الاولى آیت التبین، آیت التبین زیرش خط میکشی، اشاره به اون آیه ای که در سوره حجرات یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ابن مسعود خونده فتثبتوا، فتبینوا یا فتثبتوا ان تصیبوا، لئلا مقدره، لئلا تصیبوا، لئلا ان تصیبوا بقوم، ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. سوره حجرات است آیه 6. لئلا را مقدم کنید، ان تصیبوا قوما یعنی لئلا تصیبوا قوما در اینجور موارد مقدره. مثلا یعظکم الله، عرض کنم خدمتتون که ان تجهلوا یعنی لئلا تجهلوا در بعضی از آیات هست. یعظکم الله لتضلوا یعنی لئلا تضلوا. شأن نزول آیه را در کجا مطالعه کنیم؟ در مجمع البیان در جلد پنجم تفسیر سوره حجرات میگه شأن نزول آیه ولید ابن عقبه هست. ولید ابن عقبه اموی هستن، از نظر نسل اموی هستن. در سال هشتم پدر و پسر مسلمان شدن، قبلا کافر بودن و از دشمنان پیغمبر بودن. بعد از آنی که مسلمان شدن، پیغمبر اکرم ولید ابن عقبه را فرستاد برود زکوات قبیله بنی المصطلق را که اطراف مکه هست جمع کند و بیارد. این در دوران جاهلیت با این قبیله دشمنی داشت، با یک ذهن آلوده رفت عرض کنم زکات جمع کند. اونها شنیدن که نماینده پیغمبر آمده، به استقبالش آمدن. حالا نمیگیم با دست گل آمدن، سوار اسب و قاطر و شتر به استقبالش آمدن. این مردک چون در دوران جاهلیت با اینها دشمنی داشت، گفت نکنه اینها آمدن مرا بکشن. از همان راه برگشت خدمت پیغمبر که هاولائی منعو، عرض کنم خدمت که از دادن زکات ممانعت کردن. یک دروغ عجیبی را ساخت که اگر پیغمبر اکرم بر این دروغ عمل میکرد، خونهای زیادی ریخته میشد. این خبر که آمد در میان مسلمانان، غیظ و غضب جوش زد. عجب، قبیله بنی مصطلق اینقدر جرأت پیدا کردند که نماینده پیغمبر را بکشند، آماده خیزش بودند. مرحوم طبرسی میگد خود پیغمبر هم ناراحت شد، آماده دفاع شد. ولی فکر میکنم این بخش خبر صحیح نباشد. پیغمبر اکرم مرد متثبت و متزن بود. یک چنین خبر عظیمی را به قول یک نفر اکتفا نمیکرد. ولو مجمع نقل کرده که پیغمبر هم خشمگین شد چنین و چنان، اینش با اخبار پیغمبر و حالات پیغمبر تطبیق نمی کند. در این موقع نظر جبرئیل به هذه الآیه: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فکسبه على ما فعلتم نادمی. شأن نزول را از طبرسی نقل کنید. بیضاوی هم دارد ظاهرا و کتاب های دیگر. و ها هنا سؤالان. قبل از آنی که استدلال بکنیم، دو تا سؤال را مطرح می کنیم. یک، اون این است که بن المصطلق در سال ششم هجرت اسلام آورده اند. جناب ولید ابن عقبه در سال هشتم هجرت مسلمان شده. چطور میتوند این برود زکات بن المصطلق را جمع کند؟ بن المصطلق آمنو سال ششم هجرت و این پدر و پسر بعد از سال هشتم ایمان آوردن. این جوابش روشن، ممکنه بعد از ای آوردن ایمان فرستاده باشد. لازم نیست که قبل از ایمان باشد. بین سال هشتم تا سال وفات پیغمبر که یازدهم هجرته 3 سال هست، ممکنه بعد از فتح فرستاده باشد. فتح مکه کرد، اموی ها ایمان آوردن، پیغمبر اکرم ایشون را سال هشتم، نهم، دهم بفرستد برای جمع زکات بن المصطلق. لازم نیست که قبل باشد. این یه سؤال و یک جواب. سؤال دوم را عرض کنم. بله. کی؟ نه نه نه، اون ربی، بله اونها غیر نوتن را عرض کردم. ولید ابن عقبه پیغمبر اینها را بعد از اسلام تبعید کرد به طائف. توجه کردی؟ در این حال که اسلام آورده بودن، باز علیه پیغمبر عرض کردم خبتر کارهای زشتی انجام می دادن. عرض کردم تقلید پیغمبر می کردن. اینها را تبعید کرد به طائف. بعد این رفت. بله، ولید پسرش دیگه. بله، حالا بعدن تاریخش میبینیم. این یک اشکال دومی که هست، دو مرتبه میبینیم. اشکال دومی که هست این است که چطور پیغمبر اکرم آدم فاسق را برای جمع زکات فرستاد؟ و پیغمبر اکرم که نباید نسبت به این فرد ناآگاه باشد. جوابش این است که پیغمبر عمل به ظواهر میکرد. اگر بناس انبیا به بواطن عمل کنند، زندگی لنگ میشود. آدمی بود قادر، اظهار اسلامم میکرد، قهرمانم بود، فرستاد برای جمع زکات. پیغمبر اکرم عمل به ظاهر میکرد و عمل به باطن وظیفه پیغمبر نیست. من یک کلمه عرض کنم دیگه وارد بحث جدید نشوم. همیشه انبیا و اولیا و ائمه عمل به ظواهر میکردن. مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب نقل میکند هنگامی که علی ابن ابی طالب ابو موسی اشعری را فرستاد به حکمین، موقعی که میرفت علی فرمود و کعنی بهی وقد خوده و کعنی بهی وقد خوده، دارم میبینم این ابو موسی که میرود فریب خواهد خورد، امراض کلاه سر این خواهد گذارد. اتفاقا چنین هم شد. یه نفر به علی گفت علی جان، حالا که میدونید و که انی بهی وقد خوده، چرا میفرستی؟ فرمود که انبیا و اولیا بر ظواهر عمل میکنن و الا خدا نباید برای فرعون پیغمبر بفرستد. چرا؟ چون میدوند که فرعون گوش به حرفش نخواهد کرد. معلوش انبیا را فرستاد، اولیا را فرستاد. بنابراین انبیا و اولیا بر ظواهر عمل بکنن، پیغمبرم عمل بر ظواهر. درس تمامه. فردا این پنج مطلب را بر من بیارید. بلند نشو. پنج مطلب. قید زائد، قید توضیحی، قید زائد، قید توضیحی، قید غالبی، قید احترازی، قید مفهومی. پنج جور قید داریم. چه شد آقای همدانی شماره سه؟ چه شد؟ قید زائد، قید توضیحی، قید غالبی، قید احترازی، قید مفهومی. فردا ببینیم این جاءکم فاسق، فاسق از این پنج قید کدامه ان شاء الله.